ممنونی مزیکایی که شما برای همراهی و همدلی صمیمانه‌تون با برنامه‌های رادیو گفتگو و امیدواریم که تونسته باشیم اوقات خوبی رو برای شما رقم بزنیم. در خدمت شما هستیم در حالی که به ساعت 19 رسیدیم و در این ساعت همکارانم بدون خط خوردگی رو تقدیمتون می‌کنند. بشنوید.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه اسیبق سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو به ویژه برنامه بدون خط خوردگی با یک برنامه دیگر در 14 آبان ماه در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 20. خیلی سپاسگزار میشیم ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. چه کسی پیروز می شود؟ دو قطبی ترامپ هریس. جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و نگرانی آقای نگران. تزلزل تمدن غربی و سقوط بدون بازگشت. اشک صهیونیست ها در جنوب لبنان. و ضربه سوم در راه است. خب سوال پیامکون هم خدمتون عرض میکنم از طریق پاسخ به این سوال در برنامه امشب بدون خط خوردگی مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و جنایات رژیم صهیونیستی به نظر شما چرا فرهنگ و تمدن غرب در چشم افکار عمومی شکست خورده است؟ یک، نمایش کشتار زنان و کودکان در غزه. دو، بی‌تفاوتی به اصول بنیادین انسانی. سه، هر دو مورد. شماره پیامکسی 1035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. میدونید که با گرفتن کد دستوری ستاره 14 مربع میتونید در همایش ایران همدل که کمک به مردم غزه و لبنان هست مشارکت بفرمایید. خب بریم به سراغ انتخابات آمریکا و دو قطبی کامالا هریس و دونالد ترامپ. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام و عرض ادب، به برنامه ما خوش آمدید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و همینطور شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم. آقای دکتر، می‌بینیم که رأی‌های پستی رکورد‌های دورهای گذشته رو شکسته و از آن طرف نظرسنجی هم بسیار نزدیک داره پیش میره. چه شد که ما شاهد چنین رقابت نزدیکی در انتخابات ایالات متحده آمریکا هستیم؟
رقابت ریاست جمهوری آمریکا، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معمولاً رقابت تنگاتنگ و نزدیک به هم هست، چرا که دو تا کاندید بیشتر نیستن معمولا و این دو کاندید، البته کاندید دیگه هم هستن، ولی معمولا اونها
بله.
آرای بسیار ناچیزی دارن که به حساب هم نمیاد. به همین جهت دو حزب اصلی و اساسی یعنی حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه رقبای اصلی هم دیگه هستن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و معمولا هم رقابت بسیار نزدیک و تنگاتنگ هست و با اختلاف بسیار کمی معمولا طرف پیروز موفق به راهیابی به کاخ سفید میشه.
درسته.
و این دور هم تقریبا همون تکرار دورهای قبل هست با این تفاوت که به دلیل اینکه آقای ترامپ یک طرف انتخابات هست، یک طرف رقابت انتخاباتی هست، این دوره مثل دوره گذشته از حساسیت بالایی برخورداره.
بله، سپاسگزارم. آقای فرغانی، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به مهمترین عوامل تاثیرگذار در این انتخابات، حالا هم مسائل بیرونی آمریکا و هم مسائل درونی خود آمریکا، شما به چه نکاتی اشاره می‌کنید؟
ببینید، اوضاع جهانی و اوضاع به ویژه اوضاع منطقه آسیای غربی قطعاً در انتخابات آمریکا تاثیرگذار هست و در هر دو موضوع، یعنی هم اوضاع جهانی و هم جنگ موجود در خاورمیانه یا آسیای غربی که حمله اسرائیل به غزه و لبنان هست، آمریکا یک طرف به عنوان یک طرف قضیه مطرح بوده و هست. به همین جهت با توجه به افکار عمومی آمریکایی ها که علیه رژیم صفات و خونریز اسرائیل در جنگ فعلی هست، بنابراین حمایت یا عدم حمایت یا هر گونه صحبت و اظهارات کاندیدا و کاندیدای رقیب در این انتخابات میتونه بر سرنوشت اونها تاثیر مثبت و یا منفی داشته باشه.
بله.
چون افکار عمومی علیه رژیم اشغالگر قدرت برخلاف دوره‌های قبل که این الان در حال حاضر تاثیرگذارترین موضوع در انتخابات آمریکا است.
بله. آقای دکتر فرغانی، در کنار همه اینا خود شما پیش بینیتون چه هستش؟ فکر میکنید کدام یک پیروز میشود؟
ببینید، اساسا پیش بینی پیروز انتخابات آمریکا بسیار سخت، بسیار مشکل. علتش هم اینه که یک انتخابات ساده و یک وجهی نیست، بلکه یک انتخابات پیچیده و دو وجهی هست. طرف پیروز انتخابات آمریکا فقط به آراء مستقیم مردم نیست، یعنی آراء مستقیم مردم یک پایه و یک عامل هست. عامل اصلی و مهمتر از اون کارت‌های الکترال هستند که باید کاندید پیروز بتواند کارت‌های الکترال بیشتری رو به دست بیاره. به همین جهت ما شاهد بودیم در مواردی کاندید پیروز علارغم اینکه آرای مستقیمش، آرای مردمیش کمتر بود، اما با توجه به اینکه کارت‌های الکترال بیشتری رو به دست آورده بود موفق و پیروز شد.
به همین جهت مثل نخبگانی آمریکا و حتی خود دنیا هم زیاد موافق ترامپ نیست، درست نمیگم؟
درسته، اما این رو هم باید توجه داشته باشید که مردم آمریکا از ترامپ بیشتر حمایت میکنن تا
الو. بله، همچنان روی خط هستین؟
به نفع
بله بله.
خانم حریص باشه.
آه، یعنی شما معتقدید که عموم مردم آمریکا از ترامپ حمایت بیشتری دارن تا کاملا حریص، درسته؟
بله، به دلیل عملکردی که آقای ترامپ در دوره قبل در زمان ریاست جمهوری خودش داشت در امور اقتصادی و ایجاد رفاهیت برای مردم و اقداماتی که داشت، اقدامات پوپولیستی یا مردم پسند داشت، مردم آمریکا به ویژه جوانان بیشتر از ترامپ حمایت میکنن
و به نظر مثل جامعه همچنان جامعه آمریکا جامعه مردسالاریه دیگه، اینم درسته؟
این هست، ولی نمیشه به این قاطعیت گفت.
بله.
و یکی از دلایل برگای برنده خانم حریص اینه که ایشون زن هست و برای اولین بار احتمال پیروزیش در این انتخابات وجود داره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر فرغانی، ممنونیم، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میکنم.
بله سپاسگزارم. گفته بود کردیم با آقای دکتر محمد رضا فرغانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، پیرامون دو قطبی کامالا هریس و ترامپ، انتخاباتی که هر لحظه داره در آمریکا به نقطه نهایی نزدیک میشه، بسیار نزدیک دارن پیش میرن. حتی نظرسنجی سی ان ان هم در واقع نشون میده که دوشا دوش همدیگه این دو کاندید دارن در نظرسنجی ها پیش میرن. باید ببینیم که چه خواهد شد. همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی به صورت زنده از رادیو گفتگو هستید.
دونالد ترامپ نظرسنجی هایی رو که نشان میدهد او در برخی از ایالت ها از کامالا هریس عقب افتاده، ساختگی و دروغ می داند و مدعی است که بخت پیروزیش در انتخابات فردا بیشتر از هریس است.
در بعضی نظرسنجی ها اعلام می کنند که من 3% پایین تر از کاملا هستم. دروغ می گن. من پایین تر نیستم.
این در حالی است که بر اساس نظرسنجی های جدید از جمله نظرسنجی نیویورک تایمز و دانشگاه سی ان ان، از میان 7 ایالت چرخشی چالش برانگیز آمریکا، کامالا هریس در 4 ایالت یعنی جورجیا، نوادا، کارولینای شمالی و ویسکانسین از ترامپ جلوتر است و ترامپ فقط بخت به دست آوردن آرای الکترال 2 ایالت چرخشی آریزونا و میشیگان را دارد و در 7th ایالت یعنی پنسیلوانیا هم فعلا ترامپ و هریس با هم برابرند. در این شرایط میان طرفداران دو حزب سیاسی آمریکا شکاف و بی‌اعتمادی شدیدی حاکم شده است.
حزب جمهوری خواه برای برهم زدن و براندازی نتیجه انتخابات و در نهایت دزدیدن آن و تغییر نتیجه انتخابات، برنامه موذیانه ای از طریق ایجاد هرج و مرج و سردرگمی در کشور داره.
خرابی دستگاه های رأی انتخابات زود هنگام در چندین ایالت واقعا شوکه کننده و شومتر از بیکفایت است، بلکه توطئه حزب دموکرات برای به خطر انداختن سلامت انتخابات. اینجا رو ببینید، این فرد هر قدر تلاش میکنه که اسم دونالد ترامپ رو علامت بزنه نمیشه و به طور خودکار کاملا هریس علامت میخوره.
آخرین نظرسنجی های سراسری حکایت از این دارد که همکنون کاملا هریس نامزد انتخاباتی حزب دموکرات و دونالد ترامپ نامزد انتخاباتی حزب جمهوری خواه کاملا دوشادوش هم و یکسانند.
اگرچه فردا به طور رسمی روز برگزاری انتخابات آمریکا، اهم از انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجلس نمایندگان، یک سوم سنا و بسیاری از سمت‌های ایالتی این کشور شناخته میشه، اما فرایند رأی‌گیری این انتخابات آمریکا هفته هاست آغاز شده و تا الان حدود 75 میلیون نفر یعنی تقریباً 40% واجدان شرایط رأی دادن در این انتخابات شرکت کردند و در واقع فردا آخرین فرصت برای رأی دادن کسانی است که تا الان در این انتخابات شرکت نکردند.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای رو تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی.
بله یه بار دیگه سوال پرمکی خدمتتون عرض میکنم. از شما پرسیدیم با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و جنایت رژیم صهیونیستی به نظر شما چرا فرهنگ و تمدن غرب شکست خورده است؟ 1. نمایش کشتار زنان و کودکان بیگناه در غزه. 2. بی‌تفاوتی به اصول بنیادین انسانی. 3. هر دو مورد. 3035 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم یه نگاهی هم داشته باشیم به پیامک‌های شما. بله شنونده با پیشماره 0935 آخرش هم 71 از تهران گفتن گزینه 3. اما بریم به سراغ نگرانی های آقای نگران. خب آنتونیو گودرش دبیر کل سازمان ملل تو این چند یک سال اخیر همش ابراز نگرانی کرده و به هر صورت ما شاهد یک جور بیواکنشی و خونسا بودن سازمان ملل تحت دبیر کلی ایشون در مورد تحولات جنگ غزه بودیم و این مسئله باعث انتقادات گسترده هم به ایشون شده، چرا که هر بار فقط ابراز نگرانی میکنه ولی ما شاهد هیچ وقت یک موضع قاطع در محکومیت رژیم صهیونیستی از سوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل نبودیم. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی. سلام و عرض ادب.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای موسوی. خب ما شاهد این بودیم که اگر یک کشوری که مخالف آمریکاست مثل خود مثلا ایران یک موضوعی داشته، حالا تو این سالا تجربه کرده، خیلی سریع با واکنش‌های سازمان ملل شورای امنیت مواجه بوده، ولی در مورد جنایت رژیم صهیونیستی عکس این مسئله رو شاهدیم، سکوت نهادهای بین‌المللی و در واقع بی‌واکنشی آنتونیو گوترش.
خدمت شما شما که بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدا باید بحث ماهیت و چگونگی تأسیس سازمان ملل و سازمان های بین المللی، نهادهای بین المللی رو بحث بکنید. اساس پیدایش این سازمان ها برای اهرم فشار قدرت های بزرگ و قدرت های کوچکتر بوده و علاوه بر اون پیش برد اهداف خودشون بود، به این معنا که بتونن یک مثلا اتحاد کلی ایجاد بکنن نسبت به کشورهای دیگه و اهداف خودشون رو پیش ببرن.
بله.
و خدمت شما شد ما اگر تحلیل بکنیم که سازمان های بین المللی در واقع رکنی هستن از ارکان قدرت در مثلا ایالات متحده و کشور اروپایی، این قضیه خیلی راحت واسه ما حضم میشه. شما علاوه بر تجاوزاتی که رژیم صهیونیستی داره انجام میده به خاک لبنان، به سرزمین های اشغالی، کشتار مردم، کودکان و حالا زنان توی خدمت شما شد که نوار غزه و سکوت سازمان های بین المللی، این قضیه رو راحتش درک کرد که اساس تشکیل اینها دفاع از رژیم صهیونیستی در قبال اقداماتش هست، یعنی یک جور پوشوندن جنایت هاش تو افکار عمومی مردمه. وقتی که خب سازمان ملل بخش عمده از هزینه هاش و امکاناتش توی آمریکا و ایالات متحده هست، بودجه هاش رو ایالات متحده بخشش رو تقبل میکنه، طبعا باید در راستای اهداف غرب حرکت بکنه تا اهداف ملت ها. ولی آقای گوترش تقریبا توی یک سال غیر از ابراز ندامت و پشیمانی، غیر از ابراز نگرانی و ناراحتی، خب اختیار دیگه ای نداره. شما نیا بکنید که اقدامات اینها عمدتا تو بحث حفظ صلح در اختیار شورای سازمان ملل هست، شورای امنیت سازمان ملل، که اینها عمده کارهایی که انجام میدن قدرت های بزرگ هستن و حق وتویی که خود آمریکا داره، فرانسه داره و انگلیس، که اینها هرچی طرح بوده از طرف روسیه و چین و پیشنهادهای کشورهای اسلامی توسط اینها توی یک سال وتو میشده و اختیار بیش از این رو ندارن. و ما نباید انتظار اینو داشته باشیم که سازمان های بین المللی بیان محکوم بکنن، چرا؟ چون در راستای اهداف غرب اصلا تعریف شده سازمان های بین المللی.
بله. و در کنار این مسئله به نظر میشه خود شخصیت آقای گوترش هم شخصیتی نیست که به دنبال و هر صورت یک ایفای نقش سازنده توی این زمینه باشه.
خب طبعا اینها شخصیت های خونسایی هستن دیگه، یعنی اگر ما اینها رو با افراد دیگه میخوام تعریف بکنیم، یعنی اگر که رئیس سازمان ملل حالا شخصی از بود از آفریقا یا حتی مثلا آسیا، امکان این بود که مثلا یک فعالیت های بیشتر انجام بده. ولی طبعا الان این دوره ای که حالا بحث کشور اروپایی هست، تقریبا ما یک خونسا عمل کردن ایشون رو داریم، ولی میگم اختیاری بیش از این نداره. حتی همین مواضعی که اتخاذ کرده واسه خشم رژیم صهیونیستی شده، یعنی رژیم صهیونیستی تو یک سال اخیر به نوعی گفتش اصلا تحریم کرده، اصلا اجازه حضورش رو توی سرزمین اشغالی اصلا نمیده، یعنی همین رو هم رژیم صهیونیستی تاب نمیاره.
بله. و به عنوان سوال آخر، با توجه به این روند در مورد سازمان بین‌المللی، آینده این سازمان‌ها و اون حسابی که میخواد به هر حال کشورهای مختلف روش داشته باشن رو چطور می‌بینید؟
هیچ اتفاقی قرار نیست که بیفته. قراره که سازمان ملل وظیفش، ببین بهتون گفت اصلاً صحبت اولیام تعریفی که از سازمان ملل شده همینه، قراره اتفاق خاصی پیش بیاد. تا وقتی که قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا، مثل حالا کشورهای اروپایی این اختیار رو دارن و بلوک شرق قدرت کافی رو پیدا نکرده باشه، چین و روسیه یا بله. کشورهای حالا عدم تعهد، این رویه ادامه داره مگر اینکه قدرت از غرب انتقال پیدا بکنه به شرق، روسیه و چین قدرت بالاتری پیدا بکنن. کشورهای عدم تعهد، کشورهایی که وابسته به ملت‌هاشون هستن، اینها قدرت کافی رو پیدا بکنن که بتونن در قبال آمریکا و اروپا بیستن. ما اون موقع میتونیم بگیم که سازمان ملل میتونه نقش خودش رو درست ایفا کنه و در غیر این صورت همین رویه بوده که تو این 100 سال اخیر بوده.
بله. و در کنار همه اینا یک خبر رو هم میخوام تحلیل شما رو در موردش بدونم، اون هم حمله رژیم صهیونیستی به منطقه زینبیه سوریه. نگاهتون بله. درباره چه هستش؟
ببین طبعا الان زینبیه سوریه خب محل آواره‌های لبنانی‌ها هست که از جنوب لبنان و از راهی بیروت مهاجرت کردن به سمت زینبیه و اونجا مستقر شدن. رژیم صهیونیستی اونجا رو الان اخباری که الان داره میاد بمباران هوایی کرده. معمولا بمباران هوایی رژیم صهیونیستی به بهانه وجود حالا یا تسلیحات یا گروه‌های نظامی، که این دوتاش بعیده، یعنی تراکم جمعیتی که الان توی زینبیه و اطراف زینبیه از آوارا هست هر گونه وجود سلاح و چیزهای دیگر رو نفی میکنه و احتمالاً تو این یک ماه اخیر مشاهده هستیم که رژیم صهیونیستی وجود یک نوع محاصره غذایی و دارویی داره لبنان رو انجام میده. احتمالاً حالا اگر مردم عادی نباشن، آواره‌ها نباشن، احتمالاً مخازن یا مراکزی بوده که توش آذوقه‌های غذایی و دارویی بوده که اینها رو منفجر کرده، حمله کرده.
سپاسگزارم از شما، دکتر با شما خداحافظی می‌کنیم.
خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای هاشم موسوی، کارشناس مسائل سیاسی پیرامون واکنش‌های اخیر دبیرکل سازمان ملل، یعنی آقای آنتونیو گوترش، که مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان مستقل و کشورهای مستقل در جهان بوده در مقابل جنایت رژیم صهیونیستی. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی در 14 آبان ماه از رادیو گفتگو هستید.
صحنه‌هایی شبیه هم، اینجا غزه است، اینجا هم کرانه باختری، طرف مقابل هم رژیم صهیونیستی. وزیر دارایی رژیم صهیونیستی گفته ما باید حاکمیت خود را در کرانه باختری تحمیل کنیم و این جز با شهرکسازی حل نخواهد شد.
اوضاع کرانه باختری همان اوضاع غزه است، همه جا را تخریب می کنند. صهیونیست‌ها می‌خواهند کرانه باختری به منطقه غیرقابل سکونت تبدیل شود.
نه، دیگه خونه‌ای نداریم. حتی خیابونامون هم خراب کردن. من خیلی می‌ترسم.
برخی کارشناسان بر این باورند رژیم صهیونیستی در کرانه باختری نسل‌کشی خاموش به راه انداخته.
اشغالگران می‌خواهند شرایط را برای فلسطینیان این منطقه به حدی سخت کنند که خودشان داوطلبانه خانه و زمین‌هایشان را ترک کنند.
مرکز آمار فلسطین در گزارشی اعلام کرد رژیم صهیونیستی در مناطق فلسطینی کرانه باختری 191 منطقه تصرف شده را برای ساخت آماده کرده و 160 شهرک صهیونیست نشین را هم به طور خزنده در بیش از 32 سال پس از توافق اسلو مصادره کرده.
سیاست مصادره زمین‌های فلسطینیان از طریق باندهای جنایتکار صهیونیست اجرا می‌شود. این سیاست سال‌هاست که به طور هدفمند و با پیمانکار جدیدان، یعنی وزیر امنیت داخلی این رژیم، اجرا می شود.
رژیم اشغالگر مدعی است سختگیری ها علیه کرانه باختری پس از عملیات طوفان الاقصا آغاز شده.
مصادره زمین های فلسطینیان هیچ ربطی به عملیات طوفان الاقصا ندارد. طرح مصادره زمین های کرانه باختری به نام طرح‌های آلون و دوربلس بیش از 57 سال پیش در حال اجراست. هدف این طرح‌ها اسکان 1 میلیون صهیونیست در کرانه باختری است.
با وجود تلاش‌های اشغالگران در سرکوب مقاومت در کرانه باختری برای مصادره بیشتر زمین‌های فلسطینیان، مرکز اطلاع رسانی فلسطین متا اعلام کرد مقاومت در کرانه باختری در ماه گذشته 445 عملیات علیه نیروهای صهیونیست انجام داده.
شما که شنونده همیشگی موج FM ردیف 103.5 مگاهرز هستین؟ بله، خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
خب تو خبر من داشتم درباره انتخابات آمریکا هم صحبت میکردم، آخرین نظرسنجی NBC نشون میده که هر دو نامزد در انتخابات آمریکا از حمایت 49% رای دهندگان ثبت شده برخوردارن و تنها 2% باقی ماندن که هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفتن. هشدار ترکیه درباره هر گونه ماجراجویی صهیونیست علیه ایران هم یکی از خبرهای دیگری است که در میان خبرهای منطقه مورد توجه قرار گرفته و موضوعات دیگری که حالا ما شاهد هستیم در کنار مسئله زخمی شدن 19 نظامی اسرائیلی طی 24 ساعت گذشته، شنیده شدن صدای انفجار در دمشق، آخرین خبرهای منطقه هستش که خدمتون عرض کردم. بازم در ادامه برنامه حتما سعی میکنم نگاهی به خبرهای منطقه و انتخابات آمریکا حتما داشته باشیم. خب بریم به سراغ گفتگو با آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
بله سپاسگزارم. آقای دکتر، من خودم دیشب حالا به روال همیشه داشتم شبکه‌های اجتماعی رو بررسی می‌کردم. خب فیلم‌های زیادی میاد بیرون از کشتار زنان و کودکان، داره در خبرها، در فضای خبری، در شبکه‌های اجتماعی منتشر میشه، جهان داره می‌بینه، افکار عمومی هم داره می‌بینه و ما می‌بینیم مثلا از بچه می‌پرسن پدرت کجاست، میگه در کشته شده در بمباران‌های مثلا رژیم صهیونیستی، مادر همینطور، یک خانواده کاملا فرو پاشیده، جنازه‌ها روی زمینه. بعد همون برم به هر حال دنیا شاهد این هستش که مقامات غربی دارن همچنان حمایت میکنن از رژیم صهیونیستی. این مسئله چه چیزی رو در انتظار تمدن غرب قرار داده، چه چشم‌اندازی رو، با توجه به که اونها همیشه سعی کردن خود رو دایه دار حقوق بشر و دفاع از حقوق مثلا غیر نظامیان و کودکان و زنان نشون بدن؟
خب ببینید، با توجه به این که به نظر میرسه طی حداقل یک سال گذشته عملاً اون چیزی که در مرعا و منظر افکار عمومی جهانی قرار گرفته این هست که با وجود تلاش اونها برای روایت سازی از تحولاتی که در غرب آسیا رقم خورد، اما عملاً افکار عمومی دنیا مواجه شدن با یک اتفاقی که تا پیش از این باورش نمی کردن، یا به عبارت دقیق تر اساسا رسانه ها نمیذاشتن اینا در اختیار اینا قرار بگیره.
بله.
امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، ما در اقصانهات دنیا شاهد این هستیم که همگان متوجه باطن این باند خبیث تروریستی شدن و خودشون متوجه شدن که سالهاست، یعنی بیش از 75 ساله که امپراتوری رسانه غرب با سانسور و بایکوت این تحولات و این اتفاقات اجازه نداده اونها متوجه حقیقت ماجرا بشن.
بله.
امروز اما به نظر میرسه که این اتفاق افتاده، حتی در لایه‌های نخبگانی در غرب، در جوامع غربی اتفاق افتاده. اتفاقاتی که در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا رقم خورد نشون دهنده این هست که به هر حال در لایه‌های نخبگانی هم این تغییر نگاه صورت گرفته. الان خیلی از نگرانی هایی که دو تا کمپین یا کارزار انتخاباتی دموکرات ها و جمهوری خواه ها توی انتخابات امریکا در واقع نگرانش هستن از این زاویه داره نشأت میگیره، چون تیم در واقع دموکرات به دلیل اینکه این جنایت ها حاصل عملکرد اونهاست در عرصه سیاست خارجیشون، نگران این ماجرا هستن. به خاطر همین هم هست که شما میرید مثلا خانم کامالا هریس در لابلای موضع گیری هایی که تو میتینگ های انتخاباتیش می